بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اولین شب جمعه ماه شوال المکرم است. خداوند انشاءالله عبادات ما، روزداری ما، بندگی ما رو در ماه مبارک رمضانی که پشت سر گذاشتیم به لطف و کرمش قبول فرماید و توفیق یاری حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدار و به همه ما مرحمت بفرماید، جهت تأجیل در فرج مولامون سلامتی وجود نازنینشون صلواتی خط بفرمایید. یکی از مسائل مهمی که در قرآن کریم مطرح هست، سرمایه ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. در آیات متعدد قرآن کریم سفارش و تأکید میکنه به اطاعت و پیروی از ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، و این ولایت، این محبت رو به عنوان یک سرمایه مهم معرفی میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری رسید محضر نبی مکرم اسلام، عرض کرد یا رسول الله، این که قرآن میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سه ولایت رو برای ما معرفی میکنه که در طول هم هستن نه در عرض هم، ولایت الله، ولایت رسول الله و اولی الامر. خب خدا معلوم، پیغمبرم مقابلش نشستم، این اولی الامر چه کسانی هستن که بعد از خدا و رسول اطاعتشون بر ما واجب هست، پیروی از اونها بر ما لازم هست. حضرت فرمودن یا جابر هم خلفائی، اینها جانشینان من هستند، و ائمه المسلمین من بعدی، امام و پیشوای تمام مسلمین پس از من هستند، اولهم علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین. نام 12 امام را حضرت ذیل این آیه بیان فرمودند و بارها سفارش کردند به متمسک شدن نسبت به ولایت و محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یک کسی اطراف مدینه مشغول زراعت بود، برخورد کرد به یکی از دوستانی، سلام علیک، تازه چه خبر؟ گفت خبر این که شنیدم جبرئیل نازل شده و آیه ای آورده. گفت بخون. چیه؟ چون پیغمبر خدا سفارش فرموده بودن آیات رو برای همدیگه بخونید، قرآن سینه به سینه منتقل می شد. گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا. یه فکری کرد، تفسیر به ظاهر کرد، گفت یعنی چی؟ واعتصموا بحبل الله، خب این حبل الله چیه؟ یه تنابه، یه ریسمانه، این ریسمان از عرش تا فرش اومده، میتونه یک ریسمان ما رو از اختلاف دور کنه، سبب اتحاد و یک دلمون بشه. آمد مدینه، وارد مسجد شد، سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله. حضرت فرمودن و علیک السلام. عرض کرد این عبارتی که من میخونم قرآن اصلا شک داشت. و اعتصموا بحبل الله جمیعا. حضرت فرمودن بله این نص آیه قرآنه. عرض کرد یا رسول الله خب این حبل الله رو پس نشون من بدید که من بهش متمسک بشم، از اختلاف و تفرقه، از فتنه و بلا بدور باشم، در مسیر سعادت، در راه هدایت قرار بگیرم. این حبل الله رو نشون من بدید، من بهش چنگ بزنم، متمسک بشم. فضرب النبی یده علی ید علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت دستشون رو گذاشتن رو دست امیر المؤمنین، فرمودن تمسکو به هادا هو حبل الله المتین. متمسک شو به امیر المؤمنین که معنی و مواقعی حبل الله قرآن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. مقصود یه تناب و ریسمانی که تو تصور کردی نیست، بلکه مقصود ولایت و پیروی از امیر المؤمنین علی علیه السلام. و از این نمونه ها فراوان داریم، آیات متعدد، احادیث و روایات، سیره نبوی که سفارش و تأکید کرده بر ولایت مداری، بر پیروی از اهل بیت، بر محبت و دوست داشتنشون. بارزترین آیه قرآن در مورد سرمایه محبت همین آیه مشهور و معروفه، قل لا اسألکم علیه اجرا. خب اگر یک کسی به من و شما خدمتی بکنه، لطفی بکنه، احسانی انجام بده، هم وظیفه انسانیمون هم وظیفه دینیمون هست که این لطف و احسانش رو پاسخ بدیم. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق می‌فرماید کسی که به تو احسان کرد 4 وظیفه در قبالش داری. 1 زبانی ازش تشکر کنی، بگی ممنونم، سپاسگزارم. 2 همه جا این خوبی و لطفش رو بیان کنی. چطور اگر یک کسی به ما بدی کنه عالم و آدم رو با خبر میکنیم؟ فرمود اگر کسی به تو لطفی کرد، خدمتی کرد، اینو بگو، هم باعث تشویق خودشه، هم ترغیب دیگرانه. 3 هر جا دست به دعا برداشتی براش دعا کن. شب جمعه است، اومدی تو خانه خدا، تو مجلس اهل بیت، عشق میریزی، توسل پیدا میکنی. هر کسی به هر طریقی لطفی، خدمتی، احسانی کرده، فرمود براش دعا کن. 4 فرمود میتونی در حد توانت لطف و خوبیش رو جبران کن. این وظیفه‌مونه. بزرگترین خدمت، محبت و لطف و چه کسی در حق ما کرده؟ نبی مکرم اسلام، پیغمبر خدایی که 23 سال ایذاء جسمی، آزار زبانی رو متحمل میشه تا اسلام به ثمر برسه و ما امروز مفتخر باشیم که مسلمانیم. ما میخوایم این لطف و احسانش رو جبران کنیم. راهی هست؟ قرآن میگه بله. قل لا اسألكم علیه اجرا. یا رسول الله بهشون بگو من هیچ اجر و پاداشی از شما نمیخوام، چون حقیقتش اینه اگر بخوایم و اونطوری که باید و شاید جبران کنیم لطف و زحمات پیغمبر رو نمیتونیم. اما یک راه وجود داره، الا المودت فی القربا. تنها چیزی که همسنگ و هم شأن زحمات 23 ساله نبی مکرم اسلام هست و به عنوان مزد رسالت پاداش زحمات پیغمبر خدا معرفی شده، محبت و دوستی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. لذا از زمانی که این سرمایه محبت و ولایت در قرآن کریم، در احادیث و روایات، در سیره نبوی مطرح شد و این سرمایه محبت وجودش سبب تضمین هدایت شدن و رستگاری در دنیا و آخرت شد، از همون ابتدا هم سنگ بنای دشمنی و عناد ورزی گذاشته شده. از همون ابتدا بلا فاصله بعد از رسول خدا، اگر در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها آتش زده میشه و به دختر پیغمبر خدا جسارت میشه، نه مسئله خلافت هست، نه مسئله رسیدن به قدرت و حکومت. کربلا جنگه، هر جنگی کشتن و کشته شدن داره، اما اینکه در کربلا به طفل 6 ماه هم رحم نکنی، اینکه نوامیس رسول خدا رو به اون شکل و به اون حال به اسارت در بیاری، اینکه مصلوب کنی، اینکه مقتوع کنی، این همه مصیبت در کربلا چه معنی میده؟ در طول قرون متمادی، در طول سالها، عناد ورزی که نسبت به ائمه معصومین شد، زندان هایی که پیدا شد، مخالفت ها و دشمنی هایی که صورت گرفت، همه اینا یک دلیل داشت و اون هم از بین بردن این سرمایه محبت و ولایته، گرفتن این سرمایه است. چون وقتی شاخصی مثل اهل بیت، شاخصی مثل ائمه معصومین علیهم السلام در جامعه دینی وجود داشته باشه، دیگه حنای دشمنان اسلام و اهل بیت رنگی نداره. تا امیرالمؤمنین هست، حنای امثال عمر و ابوبکر و معاویه لعنت الله علیهم معنی نداره، رنگی نداره. تلاش نه برای رسیدن به خلافت و قدرته، همه همت برای از بین بردن اهل بیت و پاک کردنش نامشون از صفحات تاریخ، که مصادیق بسیاری در تاریخ هست، فرصت نیست عرض کن. تمام تلاش برای اینه، این شاخص رو بگیری تا بتونی خودت رو به عنوان پیشوا، به عنوان خلیفه، به عنوان جانشین رسول خدا معرفی کنی، تا بتونی هر حرفی و هر کاری رو به اسم اسلام به خورد مردم بدی. لذا بعد از ائمه معصومین علیهم السلام هم ما میبینیم با آثار وجودیشون، چه فرمایشاتشون، احادیث و روایات، چه اصحابشون و شاگردانشون و چه قبورشون، این دشمنی و عنادورزی ادامه پیدا کرده. ما اگر امروز در اینجا صحبت از تخریب قبرستان بقیع می کنیم، سالها قبل از تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع دست به تیشه شدن، سالها قبل تلاش برای از بین بردن بوده. شما تاریخ رو ببینید، در دوران خلافت بناحق بنی عباس لعنت الله علیهم، 24 بار قبر سید الشهدا خراب شده. من دوران معاصرش رو نمیدونم، اما در دوران خلافت بنی عباس 24 بار از زمان هارون الرشید لعنت الله علیه آغاز میشه و اوجش در خلافت متوکل عباسی اخبس بنی عباس. راه رو بر زائرین ببندید، اگر کسی به سمت کربلا میره 10,000 درهم پول بگیرید، دست قطع کنید، سر جدا کنید، آخر سرم قبر رو خراب کنید. تمام تلاش صورت گرفته، چون این محبتی است که خدا در دل بندگانش و در دل مؤمنین قرار داده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع دمشق فرمود ایها الناس اعطینا 6 و فضلنا ب7، خداوند به ما اهل بیت شش عطیه عنایت فرموده. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. فرمود خدا محبت ما رو در قلب و دل نه مسلمین، در قلوب مؤمنین قرار داد. این سرمایه و گوهری است که خدا در هر دلی قرار نداده، در دل مؤمنین. و گمانشون اینه در طول تاریخ اگر قبور اهل بیت تخریب شد، اگر آثارشون از بین رفت، این محبت و ولایت هم از قلب و دل مردم بیرون میاد، در حالی که اینطور نیست. مأمون عباسی لعنت الله علیه میگه من جوان بودم، دیدم که کسی وارد دربار پدرم شد، تا چشم پدرم بهش افتاد سراسیمه از تخت پایین اومد، دوید به استقبال، پا برهنه خم شد، دستش رو بوسید، پشت سرش آمد، اون شخص رو جای خودش نشون، دو زانو مؤدب مثل عبد ذلیل مقابلش نشست. بعد از این مدتی هم وقتی خواست بره پشت سرش بدرقه کرد، به من و برادرم امین هم دستور داد برید و رکابدارش باشید. وقتی رفت به پدرم گفتم این شخص کی بود که اینطور احترام کردی، اینطور تواضع، اینطور رکابدارش بودی، تو که خودت رو از همه عالم بالاتر میدونی، به شرق و غرب عالم حکومت میکنی، این کی بود که در برابرش اینطور زانو زدی؟ گفت پسر، این آقا موسی بن جعفر بقیت الله حجت الله امام به حق بود. بهش گفتم تو که میگی من خلیفه مسلمینم، ببین آقا دشمنه اما حرف دقیق میزنه. گفت پسر نفهمیدی، ما امام و حاکم جسم مردمیم، اما این آقا امام و حاکم قلوب مردمه. حکومت بر جسم از بین رفتنیه، اما حکومت بر دل ماندگار، زوال پذیر نیست. در طول این 14 قرن تمام تلاش صورت گرفته، اما زنده در قبر دل ما بدن کشته توست، جان مایی و ترا قبر حقیقت دل ماست. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. اینا عرض کردم که پشت پرده این قضایا رو دقیق بدونیم، وگرنه این ظاهر امره که بله وهابیت لعین معتقد شرک بدعت هست، گنبد ساختن، مزار ساختن، توسل پیدا کردن. مگه شما نمیگید ما همه امورمون از قرآن میگیریم؟ مگر در همین شب جمعه در روایات متعدد نیست آیه قرآن نیست فرزندان حضرت یعقوب وقتی از خطا و اشتباهشون نادم و پشیمون شدن آمدن محضر حضرت یعقوب گفتن برامون دعا کن، یا ابان استغفر لنا ذنوبنا. چرا خودش دعا نکرد؟ گفت شما برا، گفتن شما برا ما دعا کن، انا کننا خاطئین، ما خطا کردیم، ما اشتباه کردیم، تو طلب مغفرت کن، تو از خدا بخواه که ما رو ببخشه. چرا اونجا حضرت یعقوب نگفت برید خودتون متوسل به خدا بشید؟ چون قرآن در سوره مائده میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اگه بنا شد بیای در خونه خدا با یه واسطه ای، با یه وسیله ای، با یه صاحب آبرویی بیا، بیا که بپذیریمت، بیا که قبولت کنیم. این متن آیه قرآن توسل میگه آقا زیارت قبور نداریم. شما مگه سیره نبوی رو قبول ندارید؟ مگه خودتون نقل نمی کنید که رسول خدا هر پنجشنبه هر شب جمعه می آمد در همین بقیع به زیارت قبور مگه خودتون حدیث نقل نمی کنید که رسول خدا فرمود هر که به مدینه و زیارت من آمد اما به زیارت قبر حمزه در احد نرفت به من جفا کرده؟ و بدید پیغمبر بگید بدعته زیارت قبور. نه آقا، شما برای چی میرید ذریح میبوسید؟ چرا در و دیوار میبوسید؟ چرا میری بگه امام رضا شفا بده؟ ما کی گفتیم امام رضا شفا بده؟ ما معتقدیم اگر دست توسل به اهل بیت میزنیم شفا خدا میده، اما به آبروی امام رضا. یا من اسمه دوا و ذکره شفا، اما این شفا به چه واسطه؟ یه به واسطه اهل بیته. آ تربت امام حسین میخوری شرکه، میخوری که شفا بگیری. بله، چرا؟ چون همین قرآنی که شما میخونید با صوت و لحن آنچنانی، همین قرآن مگر نمیگه که حضرت یوسف وقتی خبردار شد یعقوب در فراقش نابینا شده پیروهنش رو داد، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، پیرنش رو داد گفت ببرید بیاندازید رو صورتش رو چشماش. هر پیروهنی شفا میده؟ هر پیروهنی رو صورت هر نابینایی بیاندازی بینا میشه؟ نه، پیراهنی که شد پیراهن یوسف شفا میده. هر خاکی من بخورم مرده زنده میکنه شفا میده؟ نه، فضلا در مجلسن، مسئله شرعیه. سر سوزنی بخوای خاک بخوری حرامه، جایز نیست. آه حرامه، نباید خاک بخوری. اما تنها خاکی که میگن بخور شفای مریضه، شفای هر دردیست به فرموده امام صادق علیه السلام، تربت ابا عبدالله الحسین، تربت سید الشهدا است. ما ذریح میبوسیم، نه اینکه آهن میپرستیم. خولم برم هر آهنی رو بردارم ببوسم؟ من اون آهنی که منسوب میشه به سید الشهدا، اون ذریحی که منسوب میشه به امیرالمؤمنین رو میبوسم و معتقدم این منسوب به امیرالمؤمنینه، عاری از هر پلیدی و بدیه، شفا درشه. به گفتا نیگل و خانه پرستم ولی که از عشق صاحب خانه مستم. کجا رو میبوسی؟ کجا متوسل میشی؟ به چی متوسل میشی؟ اینا اشکالاتیست و شبهاتیست که هیچ مبنایی نداره و پاسخ داره. تمام اینا ظاهره، اصل همونی که عرض میکنم، تا الانش همینطوره. تمام تلاش برای جدا کردن مردم از اهل بیت، از ائمه معصومینه. این سرمایه‌ای که قرآن معرفی کرده بگیرن. لذا شما وقتی به تخریب بقی میپردازید، تاریخ رو خب بهتر از من خیلی ها میدونن، بعد از تخریب بقی مرحوم سید محسن امین میگه قبل از بقی به طائف رفتن، اونجا قبر مادر پیغمبر خدا، قبر عباس عموی پیغمبر، قبر ابن عباس، اینا رو همه رو خراب کردن. در مکه دست به تخریب زدن بسیاری از آثار، بسیاری از قبور. در بقی فقط قبور ائمه مظلوم بقی نیست، قبر حضرت ام البنین نیست، قبر همسران پیغمبر هم بوده، قبر عرصوت به حضور شما عموی پیغمبر هم بوده، فرزند امام صادق بوده، فرزند رسول خدا بوده و از این مسائل زیاد. تمام اینها تخریب شده. بعد از تخریب بقی لشکری فراهم شده به سمت عراق. اینا خیلی ها نمیدونن در روز قدیری که به رسم عراق مردم به نجف میرن، آمدن کربلا برای تخریب حرم سید الشهدا. حدود 600 نفر در حرم ابا عبدالله توسط این وهابیت لعین به شهادت رسیده که مانع تخریب بشن. تمام اساس اسلام رو زیر سوال بخوان ببرن، تمام آثاری که با اهل بیت. شما میگید گنبد و مزار نباشه، باش. خب پس بیایید قبر ابو حنیفه رو هم خراب کنید. بسیاری از قبور دیگه و ذریهایی که درست کردید و خراب کنید. حرف سر اهل بیت آقای ما. و ما هر سال به هشت شوال که میرسیم این داغ سنگین بر دلمونه که قبور ائممون خرابه و امیدواریم به عنایت خود اهل بیت روزی بشه که حرم بسازیم با نابودی وهابیت لعین، اونجا رو دوباره اون رونقی که داشته به دست شیعه برقرار بشه. اما عرضم تو همین دو سه نکته پایانی و تمام. حالا اگر ما بشینیم و مراسم بگیریم و محکوم کنیم و عشق بریزیم، تمام وظیفمون رو نسبت به این مسئله مهم و این فاجعه عظیم انجام دادیم؟ نه. اگر ما فهمیدیم که پشت پرده این جنایات چیه، دلیلش، سببش چیه و تلاش کردیم اون عامل و اون سبب رو تقویتش کنیم، گسترشش بدیم، تو جامعه اسلامی رشد پیدا کنه، اون موقع مقابله و مبارزه با دشمنان اهل بیت. تمام تلاش اهل بیت در طول تاریخ از بین بردن نام، آثار اهل بیت، عصمت و طهارت، گرفتن این سرمایه ولایت و محبت از مردمه. پس وگر بناس مقابله بشه، گسترش این نامه، گسترش این فرهنگ ولایت مداریست، وسعت پیدا کردن این محبت در قلوب و نسل ما هست. چه کار کنیم؟ امام صادق علیه السلام از یکی از اصحابش، از یکی از شاگردانش، از یکی از شیعیانش سه کلمه تعریف داره. اگر این سه کلمه تعریف رو هر یک از ما بتونیم تو زندگیمون پیدا کنیم، میشه گفت مقابله و مبارزه کردیم با دشمنان اهل بیت. تا اینجا نتونستن، از اینجا به بعد هم نخواهند تونست. هشام ابن حکم یک جوان 21 ساله است که از 19 تا 21 براش در تاریخ سن ذکر میکنه، که وقتی وارد مجلس امام صادق علیه السلام می شد، حضرت با محاسن سپید تمام قامت جلوی پاش بلند می شد. امامش اینطور احترامش می کرد. عرض کردن یا ابن رسول الله، این یک جوانه، شما امام، حجت خدا، تمام قد مقابله او بلند می شید، اینطور احترامش می کنید. حضرت دلیلش رو با سه تا کلمه بیان کرد، فرمود حازا ناصرونا. این جوونی که شما میگید چرا احترامش میکنی؟ چون این یار ماست، این یاور ماست. آقا من میخوام یار امام زمان بشم چه کنم؟ میخوام یار اهل بیت بشم چه کنم؟ یا ابن رسول الله چجور شما رو یاری کرده؟ فرمود به سه طریق، به قلبهی و لسانهی و یده. یک، تو قلب و دلش نسبت به ما باور داره، معرفت و آگاهی داره. آقای من اگر بناست در برابر دنیای پر از شبهه‌ای که دشمنان اهل بیت ایجاد کردن اعتقادات ما متزلزل نشه، نیازش معرفت و آگاهی کامل نسبت به اهل بیته. شما زیارت جامعه میخونی، ده ها صفت و ویژگی اهل بیت رو از لسان حجت خدا امام هادی علیه السلام، همه این ویژگی ها رو که میخونی، آخرش یه درخواست میکنی و اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. خدایا همه اینایی که ما خوندیم درست، اما قطره ای از این دریای عظمت و فضیلته. اگر بناس دعا کنیم در مورد ما به اجابت برسه، یه چیز میخوایم، باز هم به ما معرفت و آگاهی بده نسبت به وجودشون و منزلت و جایگاهشون. من امیرالمومنین رو بشناسم، من سید الشهدا رو بشناسم.
آی من، ما خیلی همون محدود شدیم در موالید و شهادت ها. این که از مصیبت اهل بیت بشنویم و گریه کنیم، نهضت حسینی از 28 رجب آغاز میشه، 3 شعبان حضرت وارد مکه میشه تا روز عرفه. کل این مسیر تا روز عاشورا میشود 6 حدودا. امام حسین 57 سال عمر مبارکشه. هرچند نهضت حسینی ابعاد مختلفی داره و هرچه بهش بپردازی تمام شدنی نیست، اما ما نسبت به سایر عمر امام حسین چقدر آگاهی داریم؟ من و شما میگیم شیعه امام صادقیم، شیعه امام صادق. امام صادق چجور دستور داره برای کسب و کار؟ چه راهکاری داده برای تربیت فرزندم؟ که امروز با همه مسائلی که هست من در مقابله با جوونم قرار نگیرم. امام صادق علیه السلام روش زندگی به ما یاد نداده، از اخلاق نگفته، از گفتگو و سخن گفتن برای ما بیان نکرده. وقتی ما میگیم پیشوای ما، نه فقط تو نماز و روزه و روزه، تو تمام ابعاد زندگی، همین زیارت جامعه که شما میخونید، این صفات اهل بیت فقط مختص به نماز و دعا و ذکره یا در تمامی ابعاد زندگی هستن؟ چقدر ما الگو گرفتیم؟ ما که دنبال الگو برای موفقیت هستیم تو زندگی دنیامون، چه الگویی بهتر از رسول خدا و اهل بیت؟ مگه تو زیارت عاشورا نمیخونی اللهم اجعل محیای محیا، محیا به معنی زندگانیه، خدای زندگی من رو بر مبنای رسول خدا و اهل بیت پیغمبر قرار بده. از منی که میگم تا شمایی که میشنوید، اگر یه خطکش بذاریم چقدر با معیار و ملاک اهل بیت زندگی ما سازگاری و همخونی داره؟ چرا نیست؟ چون معرفت نیست، چون آگاهی نیست، چون شناخت نیست. چون ما از فضائل امیرالمومنین شنیدیم، به 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 گفتیم، علی علی گفتیم، اما نسبت به مقام و جایگاه و منزلتش اون آگاهی و معرفت رو که باید نداشتیم. ما نیاز داریم به شناخت. اگر بشناسیم، اگر آگاه باشیم، اگر اون معرفت لازم رو نسبت به حجت خدا پیدا کنیم، موفقیم. فرمودین یار منه، چون به قلب و دلش منو شناخته و باور داره. و جالب شما بدونید هشام ابن حکم یه وقتی از مخالفین بوده، بعد به جایی رسیده که بسیاری به کلام هشام ابن حکم و استدلال هایی که داشته شیعه شدن، پیرو و اهل بیت شد. حالا الان به یه جوان شیعه نگو برو یه کسی رو شیعه کن، مستبصرش کن، بگو خودت 3 دلیل برای شیعه بودنت بیار، دلیل منطقی ها، که وقتی جلوی دشمن میذاری بپذیره. دوم و لسانه، فرمود یار ماست. چرا؟ چون هرچی یاد گرفته و آگاهی داره رو نشر میده، بیان میکنه، مدافعه. نه اینکه تو این مجلس و تو اون محفل نشست آقای هیئتی بگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ما سکوت میکنه. مردی جایی که دارن علیه دین، علیه مذهب، علیه تشیع صحبت میکنن، با منطق و دلیل و استدلال نسبت به اون معرفتی که داری سخن بگو، دفاع کن. چقدر زبانها بریده شد، ابن سکیت ها زبونشون نه از دهانشون، از قفا بیرون کشیده شد، اما مدافع اهل بیت بودن. کمیله ها به شهادت رسیدن، رشید حجری ها به شهادت رسیدن، اما دم از اهل بیت زدن. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود اگر محاسن کلام ما رو یاد بگیری بعد برا مردم بگی، مردم خودشون سمت ما میان، نمیخواد خودتو با آب و آتیش بزنی. اکثر شما اهل فضای مجازی هستید، امشب شب جمعه است، فردا صبح جمعه است، یه حدیث بذاریم راجب صاحب الزمان،
یه حدیث بذار امشب راجع به سید الشهدا. چه عیبی داره؟ هم خودم یاد بگیرم هم دیگران. مفضل اومد محضر امام صادق علیه السلام، آقا فرمودن شیعان ما به دیدن هم میرن؟ عرض کرد بله. از احوال هم خبر دارن؟ عرض کرد بله. فرمود خب وقتی کنار هم میشینن چی میگن؟ سیاست رو بررسی میکنن، طلا اینقدر شده، نمیدونم ماشین اینجور شده، بازار اینجور شده. چی بررسی صحبت میکنن؟ نقل محافلشون، مجالسشون چیه؟ عرض کرد آقا وقتی کنار هم میشینن فرمایشات شما از فضائل شما، از رهنمودهای شما، از احادیث و روایات شما سخن میگن. فرمود رحم الله من احیا امرن.
یه وقتی من میگم خدا رحمت کنه فلانی رو، یه وقتی امام صادق علیه السلام میگه، فرمود خدا رحمت کنه هر کسی که امر ما، یاد ما رو زنده نگه داره. امروز ما شیعه ها کنار هم میشینیم، ماه رمضونی که پشت سر هم گذاشتیم، انشاءالله به عنایت صاحب الزمان با رفع این بیماری و این بلیه از همه دنیا خصوصا جامعه شیعه دوباره کنار هم بشینیم. شده یه وقتی بگیم آقا یه حدیث امام صادق من بخونم، یه لحظه نهج البلاغه باز کنیم، یه کلمه قصار تو خونه هامون، تو خونه هامون 24 ساعت هم مقدارش رو میخوابیم، تلویزیون و نهار و شام و بذار کنار 10 دقیقه، همسرم و فرزندانم و دور هم جمع کنم، این همه کتاب حدیث، این همه کتاب روایات با ترجمه، این همه نهج البلاغه باز کنیم، یه حدیث شبیه حدیث بخونیم، شبیه یه روایت بخونیم میکنیم. فرمود معرفت داره به قلب و دلش، دو زبانش برا ماست، هر جا میره از ما میگه. و یده وقتی به دل باور داشت، به زبون هم بیان کرد، تو عمل هم مطابقت میکنه، پیروی میکنه. نمیشه مصداق این آیهی که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، به اون چه که میگه عمل هم میکنه. آقای من بارها اینو عرض کردم، عرضم هم تمام، عزیزانم نور چشمام اومدن و مصدق نشم. اگر بنا شد ما مردم رو به مراکز مذهبی، به مسجد، به پای منبر، به هیئت دعوت کنیم، تبلیغ مجالس مذهبی، فلان منبری و فلان مده و این ابعاد بنه رو، نمیدونم این عرصبت به حضور شما، تبلیغاتی که حالا مرسوم هست نیاز نداره. اگر مردم ببینن من اون چه که روی منبر گفتم پایین منبرم عیناً عمل کردم، اگر مردم دیدن من و شمای هیئتی که هر شب جمعه اومدیم اینجا نشستیم، این هفتمون با هفته قبلمون زمین تا آسمون فرق کرده، اثر این جلسات رو تو زندگی ما ببینن، این بهترین راه تبلیغ دینه. مولانا امیر المومنین می اومد سمت کوفه، یهودی هم داشت از همون مسیر میرفت، نمیدونست این آقا امیرالمومنین سلام علیک کجا میری؟ حضرت فرمود کوفه. گفت منم شام میرم، یه مقداری هم مسیریم، تو بیابون با هم بریم. با هم هم مسیر شدن، رسیدن به دوراهی، یه راه کوفه یه راه شام، خداحافظی کردن. یهودی رفت سمت شام، دید امیرالمومنین پشت سرش میره. گفت آقا مگه نگفتید کوفه؟ فرمود چرا؟ این راه شامه. فرمود از آداب دین ما این هست، وقتی دو نفر با هم هم مسیرن و از هم جدا میشن، یکی اون یکی رو چند قدمی مشایعت کنه، بدرقه کنه. یهودی فکری کرد، گفت عجب دینی، تا این حد به کرامت انسانی، تا این حد به اخلاق پایبنده. نه امیرالمومنین فرمود قرآن چی میگه، نه یهودی گفت تورات چی میگه، نه بحثی شد نه مناظره. یهودی یک کار جزئی از نظر ما ناچیز، اصلا به چشممون نمیاد، رو در رفتار امیرالمومنین دید. گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حالا من چقدر به واسطه رفتارم مردم رو از دین برگردوندم، از دین زده کردم. اگر بناس بقیها آباد شود، نیاز به معرفت، نیاز به نشر و نیاز به متابعت داریم. السلام علیکم.
یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. غبار سهن تو بر درد جان ما دواست بقی، خرابه های تو باغ بهشت ما است بقی. تو هم چو فاطمه در شهر خیش تنهایی، غریبی و غریبی و همه کس با تو آشنا بقی.
اگر چه روی به کعبه نماز می‌خوانی، تو قبله دل مایی، خدا گواست بقی. به یاد چار امامی که در بغل داری، برای ما حرمت مثل کربلا بقی. امشب کربلا چه خبره؟ اما بقی ظاهر نداره، نمیدونم کیا مدینه رفتن. آرزو میکنم، دعا میکنم اگر مدینه رفتی شب وارد مدینه نشیم، زائر به ذوق و شوق وارد مدینه میشه، همه شهر روشن بیتاب دیدن مسجد و نبی و قبر مطهر رسول خدا و گنبد خضرا وارد میشه، زیارت میکنه، میگه خب حالا بریم بقی. کجا باید بریم؟ یه نقطه تاریک رو نشونش میدن، میگن اینجا قبرستان بقیه. اون مقا که میذاشتن شبا بالا بری، باید اونقدر سر رو پنجره فولاد میگذاشتی چشمت به تاریکی عادت کنه. چهار تا قبر با خاک یکی شده، میگفتن اینا قبر ائمه بقیه. این بقی مخزن الاسرار، این بقی محرم راز، این بقی صدای گریای فاطمه رو شنیده، این بقی شاهد بوده علی نیم شب گریه کرده، نفسی علا زفرات ها محبوس.
يا ليت خرجت مع الزفرات این بقی آشناس با صدای ناله های مادر چار شهید هی صدا می زد دیگر مرا ام البنین مخانی عزیزانم می خوند مقدمه شدم این بقی خیلی تشریح ها به خودش دیده خیلی مراسم ها به خودش دیده اما یه تشریح با همه تشریح ها فرق می کرد اونم تشریح امام مجتبی بود این بقی دید برادر نشست کنار بدن برادر 70 چوبه تیر نه از تابوت از بدن امام بیرون کشید صدا زد غارت زد منم که امروز برادرم و به خاک میزبارم غارت زد منم صورت حسنم رو خاک میگذارم یا الله شب جمعه از نمیتونم نرم کربلا ما خدا رو شک زینب ندید گفتن این طور شد ولی من یه تشییع جنازه سراغ دارم زینب نظارگره ایستادم به بلندی بدنم لرزان شد زیر خروار نی و سنگ تنت پنان شد چه تشییع جنازه ای بود مگه یا الله داداش نعل تازه به سم اسب زدن فکر که بود که سر و پای تو با صد زمین یکسان شد ای حسین